بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الهداة المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جعل الله فرجه الشریف. جلسه گذشته اشاره کردیم جناب صاحب کفایه رضوان الله علیه فرمودن اجراء احتیاط که یکی از اصول عملیه است که قبلا بحث کردیم مشروط به شرطی نیست الا اذا کان موجبا لاختلال نظام، مگر اینکه موجب اختلال نظام باشه. امروز یک نکته ای رو عرض کنم که حالا جلسه قبل به شکلی اشاره شد، با اون اینکه در واقع احتیاط به تعبیری همواره نیکوست، الاحتیاط و حسنون علا کل حال، به اون تعبیری که در آثار شیخ انصاری رضوان الله علیه هم هست. و مقصود از احتیاط هم که معلومه، یعنی عبد کاری بکنه که یقین کنه به اون چه وظیفه اوست در واقع عمل کرده، مگر اینکه یک تالی فاسدی داشته باشه. این تالی فاسد یکیش اختلال نظام هست که جناب آخوند اشاره کرد که اون در واقع یک امر اجتماعیه. گاهی این تالی فاسد عسر و حرجه، یعنی اگر کسی احتیاط بکنه باعث عسر و حرج سختی زیاد میشه که این امر شخصیه، و گاهی هم باعث ضرره، یعنی اگر کسی احتیاط بکنه موجب ضرر میشه. این ضرر گاهی ضرر در دینه، به این معنا که شخص شک در اعتقادات خودش پیدا میکنه. بعضی از افرادی که احتیاط میکنن این احتیاط باعث میشه که اینا در اصل دین شک میکنن که دین میشه انقدر مشکل باشه، و گاهی این ضرر در دنیاست، مثل اینکه کسی احتیاط میکنه و این احتیاط باعث میشه که این مریض بشه. در این گونه موارد اجرای احتیاط با مشکل مواجهه، اما اگر این تالی فاسدها نباشه احتیاط به هر حال کار خوبی است، و همونطوری که جلسه قبل هم اشاره کردیم مرحوم آخوندم فرمودن این احتیاط چه در معاملات باشه تا در عبادات مشکلی نداره، که عرض کردیم معمولا مردم در عبادات احتیاط میکنن نه در معاملات، که در حالی که در شرع تاکید شده در معاملات احتیاط کنید نه در عبادات. و اون اشکالی هم که جناب شیخ فرموده بودن که اگر احتیاط موجب تکرار باشه این تکرار عبس به امر مولاست و این با قصد قربت منافات داره، مرحوم آخون جواب دادن که جلسه گذشته توضیح داد. در مورد براءت عقلیه فرمودن خب دلیل براءت عقلیه عقله، عقل میگه زمانی قبح عقاب بلا بیان که شما جستجوی از تکلیف کرده باشید و مایوس از اون شده باشید، بنابراین براءت عقلیه مشروط به فحصه. تا وقتی شما فحص نگردید از دلیلی بر حکم از لزوم یا عدم لزوم، حرمت یا وجوب، نمیتونید براءت عقلی جاری کنید. در مورد براءت نقلی تا اینجا رو جلسه قبل گفته بودیم، فقط یک کلمه توضیح اضافه دادم در مورد اون اشکال تالی فاسد. در مورد براءت نقلیه مرحوم آخوند میفرمایند ادله براءت نقلیه روایاته، مثلا رفع ما لا یعلمون. ظاهر روایات اطلاق رفع ما لا یعلمون، یعنی آنچه شما نمیدانید شما مسئولیتی در قبالش ندارید. نگفته جستجو کردید پیدا نکردید اون موقع مسئولیت نداری، نه نمیدونی، الان نمیدونی. ولو اینکه الان اگر یک کتاب باز کنی، اگر یه مثلا متنی رو مراجعه کنی، یه جستجویی توی اینترنت بکنی، میتونی اطلاع پیدا کنی، اما الان نمیدونی. پس رفع ما لا یعلمون اطلاقش شامل شمایی که جستجو هم نکردی و به راحتی هم حتی ممکنه بتونی حکم رو به دست بیاری شامل شما هم میشه. وسط این دعوا که الان ده بحث ما در اجراء براءت در موارد شبهات حکمیه است، نه در اجراء براءت در مورد شبهات موضوعیه. یعنی ما نسبت به حکم شرعی، حکم کلی الهی شک داریم که آیا اینجا یک حرمتی هست یا اینجا یک وجوبی هست. آیا می توانیم بدون جستجو، بدون اینکه مراجعه کنیم، براءت جاری کنیم؟ مرحوم آخوند فرمودند بله، اطلاق ادله براءت نقلی اقتضا میکنه که میتونیم. همچنان که در موارد شبهات موضوعی ما میتونیم بدون فحص، اینجا عرض کردم مرحوم آخوند بدون وسط دعوا یه چیزی رو داره به صورت استطرادی بیان میکنه، میگه در شبهات موضوعی فحص لازم نیست. شبه موضوعی اینه که من حکم کلی رو میدونم، شک دارم آیا اینی که الان هست مصداقی از اون هست یا نه. مثلا من میدونم لباس نجس یا بدن نجس نمیشه باش نماز خوند، شک دارم این لباسی که الان هست نجسه یا نه، شک دارم این بدن من نجسه یا نه. میتونم فحص کنم، نگاه کنم بدنم و ببینم مثلا جایی خونی نجاستی چیزی هست یا نه، یا اون لباسو میتونم فحص کنم، به خودم نگاه کنم به لباس، یا احیانا بپرسم از اون کسی که دستش بوده که آیا این لباس نجسه یا نه. مرحوم آخوند همینجا وسط دعوا عرض کردم نرخو تعیین میکنه، میگه در شبهات موضوعی اجراء براءت نیاز به فحص نداره، شما میتونید براءت جاری کنید، میتونید اصالت و طهارت جاری کنید بدون اینکه شما فحص کنید شبهه موضوعی. الان بحث ما در شبهات موضوعیه نیست، چون میدونید که اصلا کلن شبهات موضوعیه محط بحث اصولی نیست. اصولی به دنبال حجت برای فقهه، یعنی برای شبهات حکمیه که فقیه در مقام استنباط با اونا مواجه میشه. بنابراین کلن بحث از شبهات موضوعیه در اصول بحث استطرادیه، البته ما بهش میپردازیم گاه و بیگاه، مثل الان که اشاره کردیم، حالا دوباره بعدم مفصلتر در مسئله اجراء اصول مؤمنه در شبهات موضوعی بحث خواهیم کرد. اما این بحث ها بحث استطرادیه، هدف اصلی اصولی شبهات حکمیه است که مربوط میشه به کار فقیه به عنوان فقیه. خب جناب آخوند اولش با این مقدمه شروع کردن که براءت نقلیه ادلش مطلقه، بنابراین نیاز به فحص نداره اجراء براءت نقلیه، همونطوری که در شبهات موضوعیه ما نیاز به فحص نداریم. بعد ایشون اشاره میکنن که گفتند ما دلیل داریم که در براءت شرعیه هم باید فحص کنیم. اون دلیل چیه؟ یک، اجماع. دو، عقل. خب اجماع که گفتن یعنی همه نظرشون اینه که براءت شرعیه را بدون فحص نمیشه جاری کرد. اما عقل چی؟ گفتن به خاطر اینکه ما اجمالاً میدونیم یه تکالیفی در مواردی که شک میکنیم داریم. بالاخره این مواردی که ما شک میکنیم واجبه یا نه، بعضیش واجبه. این مواردی که شک میکنیم حرامه یا نه، بعضیاش حرامه، ما اینو میدونیم. چون علم اجمالی داریم، علم اجمالی اقتضا میکنه احتیاط، قبلا بحث کردیم، بنابراین نمیتونیم براءت جاری کنیم مگر اینکه فحص کنیم، جستجو کنیم، و بعد از فحص وقتی مایوس شدیم از یافتن دلیل، اون موقع براءت جاری کنیم. بنابراین گفتن اون اطلاقی که ادله براءت نقلیه داره به دلیل اجماع و به دلیل حکم عقل به وجوب فحص از باب علم اجمالی، این اطلاق شکسته می. مرحوم آخوند با اصل این نکته موافقه که اطلاق اینجا شکسته میشه، اما با دلیلی که اینها آوردن موافق نیست. ایشون میفرما اجماع در اینجا حاصل نیست، نقلش هم فایده ای نداره. چرا؟ فرماد به خاطر این که این مسئله یه مسئله ایست که مثلا عقل میتونه نسبت بهش قضاوت کنه، بنابراین حتی اگر واقعا علما قائل باشند که در موارد براءت شرعیه فحص واجبه، ما نمیتونیم از اتفاق نظر علما کشف کنیم رأی معصوم رو، چون شما میدونید که اجماع از نظر شیعه زمانی حجته که کاشف از رأی معصوم باشه. مرحوم آخوند میفرمان اینجا چنین کشفی معنا نداره. چرا؟ چون اینجا یه جاییست که بحث عقلیه. خب این آقایون به همون عقل خودشون مراجعه کردن، به این نتیجه رسیدن که مثلا براءت شرعیه هم مشروط به فحصه. اینا اینطور نبوده که یه دلیلی داشتن که وصل الیهم ولم یصل الینا، به اونا رسیده به ما نرسیده، که اون دلیل مثلا یه دلیل روشنی بوده بر حکم شرعی و کاشف بوده از رأی معصوم. چون این چیزی ما اینجا احتمال نمیدیم. بنابراین ایشون میفرمان اجماع رو که بذاریم کنار، اما عقل، ایشون میفرماد ببینید آقا ما بحثمون اینه که آیا بعد از انحلال علم اجمالی یا بعد در جایی که ما یک علمی نداریم که موجب تنجز باشه، اجراء براءت شرعیه مشروط به فحص هست یا نه. ما بحثمون در این چنین موردی است، جایی که علم منجز نباشه. خوب دقت کنید، این قصه رو قبلا بارها گفتیم که مثلا اگر کسی تازه مسلمان شد، خب این آدم میدونه اجمالاً که در اسلام یه چیزایی واجبه باید انجام داد، یه چیزایی حرامه باید ترک کرد. خب این آدمی که میدونه اجمالاً یه چیزایی واجبه یه چیزایی حرامه، اولش که وارد اسلام شد نمیتونه به هر مسئله‌ای که رسید احتمال وجوب میده اونجا بگه خب واجب نیست انشالله براءت جاری کنه، یا به هر مسئله‌ای رسید احتمال حرمت میده بگه حرام نیست انشاءالله براءت جاری کنه. چرا؟ چون این علم اجمالی داره به وجود واجبات و محرمات در اسلام. خب این علم اجمالی او یه حد اقلی داره، ولی یه قدر متیقنی هست که این مقدار یقیناً واجبه، این مقدار یقیناً حرامه. حالا اگر این مقدار از واجبات و محرمات رو پیدا کرد، بعدش چی؟ آخوند میگه ما الان بحثمون تو اون بعدشه. یعنی فرض کنید کسی میدونه که اسلام یه واجباتی داره یه محرماتی، مثلا میگه آقا چقدر این واجبات و محرمات؟ میگه مثلا حداقل 1000 تا واجب و محرم داره. حالا آخوند میفهمد اب نداره، ما الان بحثمون در اینه که اگر این آقا 1000 تا واجب و محرم از شریعت رو میداند، میدونه که الان 1000 چیز واجب و حرامه، بعضی ها واجب بعضی ها حرام، حالا اون 1001 که دیگه علم اجمالی نداره، دیگه علمی که منجز باشه نداره، الان اینجا میخواد براءت جاری کنه، بازم باید بره فحص کنه ادله براءت شرعی که مطلقه، این بازم باید بره فحص کنه. آخوند میگه بحث ما اینجاست، اینجا شما نمیتونی بگی عقل حکم میکنه فحص واجبه چون علم اجمالی داریم. آقا جان ما بحثمون در جاییه که علم منجز نباشه، اگه علم اجمالی هم بوده به اندازه ای که معلومه به اجمال بوده ما کشف کردیم، علم اجمالیمون منحل شده، حالا علم منجزی نداریم، حالا فحص واجبه؟ عرض کردم آخوند معتقد فحص واجبه، اما میگه دلیلش اجماع و یا عقل نیست. پس دلیلش چیه؟ خوب دقت کنید، آخوند میفرمان دلیلش اون آیات و روایاتی است که میگه تفقه تعلم واجبه و اگر شما نرید احکام رو یاد بگیرید نمیتونید فردای قیامت بگید آقا من نمیدونستم، چون اونجا به این تعبیری که حالا آخوند رضوان الله علیه یه تعبیری در روایات وارد شده اون تعبیر رو میاره، مؤاخذتون میکنن که حلا تعلمت، چون نرفتی یاد بگیری، نمیتونی بگی آقا من بلد نبودم، نمیدونستم که مثلا نماز ظهر 4 رکعته، نمیدونستم که مثلا خوردن غذا روزه رو باطل میکنه. نمیدونستم که مثلا جنوب بیدار بشم سحر غسل نکنم روزم باطله. خب چرا یاد نگرفت؟ خلات علمت. آخوند میفهمد به این روایات تمسک کنیم. این روایات داره میگه آها شما مسائلی رو که محل ابتلاء شماست باید بری یاد بگیری، باید بری ببینی حکم خدا چیه. اگه یاد نگرفتی و خلافش عمل کردی، فردای قیامت مؤاخذت میکنن که آها چیزی واجب بود چرا انجام ندادی. بگه آقا من نمیدونستم. میگه خب چرا نرفتی یاد بگیری؟ حلات علمت. یه چیزی حرام بود چرا انجام دادی؟ میگه آقا من نمیدونستم. میگه آقا چرا یاد نگرفتی؟ حلات علمت. آخوند میگه به اینا توسل کن. بعد یه نکته ای رو اینجا میگه، خب البته میدونید دیگه، حالا کفایه است دیگه، البته ما برسمون کفایه نیست، این الان مقدمه بود، یادآوری اون چیزایی که شما قاعدتا خوندین و بلدین. آخوند میگه خوب دقت کنید، روایات حلا تعلم، آیات وجوب تعلم ربط نداره به مواردی که ما علم اجمالی داریم، ما این ناظر به اون موارد نیست. حالا به تعبیر ایشون که این تعابیرش خب مثل یه بار کلمات قصار میمونه، میگه لقبت ظهورها، یعنی ظهور این آیات و روایات، فی ان المؤاخذه والاحتجاج به ترک تعلم، مؤاخذه‌ای که میکنن، احتجاجی که روز قیامت با ما میکنن به اینه که چرا یاد نگرفتی، حلا تعلمت. مسئله اینه که چرا یاد نگرفتی، باید میفتی یاد میگرفتی. حلا تعلمت، چرا یاد نگرفتی؟ فیما لا یعلم، در چیزی که این آقا نمیداند. لا به ترک العمل فیما علم وجوبه، نه اینکه چرا اینی که میدونستی واجب عمل نکردی، به این کار ندارن که، این روایات به این کار ندارن. نمیگه چرا اینی که میدونستی واجب عمل نکردی، میگه چرا نرفتی یاد بگیری تو که نمیدونستی. فرض اینه که نمیدونستی، بنابراین فرض علم نیست، نه علم تفصیلی که من میدونستم و عمل نکردم، نه علم اجمالی که من میدونستم یکی از این چند تا واجبه و اعتنا نکردم، به این کار نداره. میگه حتی اونجایی که تو هیچ علمی نداشتی، نه علم تفصیلی نه علم اجمالی، چرا نرفتی یاد بگیری؟ بنابراین آخوند میفرمایند از روایات و آیاتی که وجوب تعلم، وجوب تفقه و مؤاخذه بر ترک تعلم در اونها هست، ما میتونیم بگیم روایاتی که یا آیاتی که داله بر براءت شرعی است تقیید میشه. یعنی اون آیات و روایات براءت شرعیه ولو ابتداءن به نظر مطلقه، به واسطه این ادله، یعنی ادله وجوب تفقه و تعلم و مؤاخذه بر ترک تعلم، تقیید میشه. این فرمایش جناب آخوند. خب اینا عرض کردم از باب یادآوری درس سطح بود که قاعدتا خوندید شما. عرض کردم مرحوم آخوند یه بحثی دارن تحت عنوان خاتمتون فی شرائط الاصول، همه اصول رو، شرائطشون رو میخوان بحث کنن، یعنی اصول عملیه، براءت، احتیاط، عرض کنم تخییر، استصحاب. اما فقهای متأخر، اصولیان متأخر یه بابی باز کردن، پنجره باز کردن تحت عنوان شرائط اصول مؤمنه، که در واقع ناظر به بحث براءت و چیزهای شبیه براءت که تأمین میاره، مثل اصالت الطهاره، مثل اصالت الحل، این با اینا کار دارن. مرحوم آقای صدر رضوان الله علیه میفرمایند در بحث اصول مؤمنه، اصول مؤمنه عرض کردم، یعنی همه اصولی که ما رو در مقابل عقاب، مؤاخذه قیامت تأمین میکنه، امان میده، مثل براءت، مثل طهارت، مثل حلیت، اصالت البراءه، اصالت الطهاره، اصالت الحلیه، اینا رو میگن اصول مؤمنه. مرحوم آقای صدر میفرمان دو تا شرط برای اجراء اصول مؤمنه مطرح شده. یک، همینی که الان بحث میکردیم، بحث لزوم فحص، که ما باید جستجو کنیم، اول نمیتونیم همینطوری اصل براءت یا اصل طهارت یا اصل حلیت رو جاری کنیم، باید اول جستجو کنیم. دوم فرمایشی که فاضل تونی رضوان الله علیه مطرح کرده که مرحوم شیخ به این پرداخته، و اون این که اصول مؤمنه رو در جایی میشه جاری کرد که مستلزم ضرر نباشه، شبیه اون بحثی که همین چند دقیقه قبل عرض کردم، احتیاط مشروط به شرطی نیست مگر اینکه تالی فاسد داشته باشه. یکی از تالی فاسد ها که اشاره کردم ضرر بود که جناب فاضل تونی به این اشاره میکنه، میگه اصول مؤمنه هم اگر اجرایشون مستلزم ضرر باشه جاری نمیشه. حالا این بحثش بماند. اما در مورد لزوم فحص، حالا بحث در مورد لزوم فحص، آقای صدر میگه خب ما دو تا بحث باید بکنیم، یکی شبهات حکمیه، یکی شبهات موضوعیه. الان اشاره کردم آخوند وسط دعوا نرخو تعیین کرد، گفت اصلا در شبهات موضوعی فحص لازم نیست، بحثش نکرد، اصلا هیچی نگفت. آقای صدر میگه نه اینو باید بحث کنیم، علمای دیگه هم بحث کردن. خب البته اون بعد گفتم شبهه موضوعیه بحث استطرادیه، مورد توجه اصلی و اولی ما نیست. اما شبهات حکمیه، در شبهات حکمیه آقای صد می فرمان اصل مؤمن همونطوری که آخوند کن، یه وقت عقلیه مثل براءت عقلی، یه وقت شرعیه مثل براءت شرعی، مثل اصالت و طهارت، مثل اصالت الحلیه، اینا دلیل شرعی داره. خب براءت عقلی دوستانی که درس ما بودن میدونن که آقای صدر با براءت عقلی کلن مخالف، مثلا قائل به این که ما چیزی به نام براءت عقلی نداریم. میدونید آقای صدر میگه اصلا این قصه که میگن عقل حکم میکنه به قبح عقاب بلا بیان یه داستان ساختگیه، یه افسانه است در تاریخ علم، یه دروغیه که خیلی از علما باور کردن. اینجا هم و ایشون هر وقت موقعیتی پیدا بکنه خب این نکته رو تاکید میکنه، تذکر میده. اینجا هم همین نکته رو تاکید میکنه که آقا براءت عقلیه که اصلا نداریم ما، گفت خر ما از کرگی دم نداشت، اصلا براءت عقلیه نداریم تا شما صحبت کنی که شرط اجرای براءت عقلیه چیه، فحص هست یا نه، براءت عقلیه نداریم ما. ایشون به جای براءت عقلیه قائل به یه چیزی به اسم حق و طاعه، که بارها عرض کردم اون حق و طاعه ای که ایشون میگه همون احتیاطه، ایشون قائل به اصالت الاحتیاط. عقلی ها شرعی بر قبول داره براءت شرعیه رو، ها براءت عقلیه رو قبول نداره، قائل به اصالت الاحتیاط، ولی چون میترسه که شبیه اخباری ها حرف بزنه نمیگه اصالت الاحتیاط، میگه حق و طاعه. البته حالا ایشون فرمودن این مطالبی که عرض کردم قبلن هم توضیح دادیم، ما در جای خودش توضیح دادیم که برخلاف فرمایش ایشون ما براءت عقلیه داریم و این یک افسانه نیست، علما همشون اشتباه نکردن بلکه ایشون اشتباه کردن و متوجه بعد یه نکته ای نشدن که قبلن من مفصل توضیح دادم، دیگه واردش نمیشم. ما قائلیم به براءت عقلیه و با آقای صد در این جهت مخالفیم. ایشون میگه بله ما براءت عقلیه داریم، براءت ولی نه عقلی، عقلایی که مربوط میشه به ریاست‌های عرفی. ایشون میگه در ریاست‌های عرفی یه براءتی داریم که عقلاییه نه عقلی. بعد بر این اساس ایشون این نکته رو اینجا بحث میکنه که حالا براءت عقلایی که ایشون معتقد ما داریم و مخصوص به ریاست‌های عادی است آیا مشروط به فحصه؟ ایشون میگه بله، عقلائیاً نمیشه. من که نمیدونم این رئیس ما در فلان مسئله آیا الزامی کرده یا نه، حرمتی وجوبی منعی یا الزام و عملی کرده یا نه، نمیتونم همینطوری براءت جاری کنم بر براءت‌های در مولویات عرفی یعنی ریاست‌های عادی. مثلا اون آقای وزیر شک داره که آیا رئیس جمهور توی مسئله الزامی کرده یا نه. آقای صد میگه اقلائیان، نمیتونه همینطوری بگه آقا براحت جاری میکنم و من که نمیدونم قبه اقابه بلا بیان، نه نمیتونه. باید در اول فحص کنه، جستجو کنه، ببینه آیا رئیس جمهور یه الزامی صادر کرده یا نه. اگر الزامی صادر نکرده بود، الزامی که البته رئیس جمهور بتونه صادر کنه، یعنی در دایره‌ای که اختیارات رئیس جمهور باشه، اگر الزامی پیدا نکرد اون موقع میتونه براءت جاری کنه. بنابراین آقای صد قبول داره که براءت عقلایی به قول ایشون، البته ما عرض کردیم قائلیم به براءت عقلی، مشروط به فحصه، اینو قبول داره. اما میگه خب ما براءت عقلی به اون معنایی که مشهور میگن که اصلا نداریم. نوبت میرسه به براءت شرعی. براءت شرعی ایشون میگه مشهور قائلن به این که این مقید به فحصه، با اینکه ادلش مطلقه همونطوری که آخوند گفت. حالا چرا مقید به فحصه؟ ایشون وجوهی رو ذکر میکنن، البته این وجوهی که ایشون ذکر میکنن با اون وجوهی که وچی که آخوند فرمود، که فرمود ادله وجوب فحص ادله وجوب تعلم، فرق داره ها، اونو میگه البته، ولی اون یکی از وجوهه، وجوه دیگری است که توضیح جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.